مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتون درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
الو سلام.
سلام.
خوبید آقای دکتر؟ سلامتید.
متشکرم. بفرمایید.
آقای دکتر، من و خانمم تقریبا مدت 2 سال با هم ازدواج کردیم. بعد تقریبا 1 سال هم هست مهاجرت کردیم به انگلیس و تو این 1 سال خیلی فشار روی منم بود هم روی ایشون.
شما چند سالتون هر دو؟
من 31 سالم، خانمم 34 سالشونه.
به من بفرمایید از چه طریق و به چه دلیل آمدید به انگلستان؟
از طریق راه غیرقانونی اومدیم. بعد درخواست مهاجرت پناهندگی کردیم توی یوکی و جوابم گرفتیم. بعد از 3 ماه جوابم گرفتیم. جوابم توسط خانومم، یعنی خانومم رفته بود که جواب گرفت.
خواخه شما فکر میکنید آدم پاشه از کشورش جوری غیرقانونی بیاد بیرون، بعدن وارد بشه، تقاضای پناهندگی توی کشور بکنه، انتظار داره زندگی عادی و ساده و راحت باشه؟
نه، زندگی خیلی خوب. من این سختی ها رو قبول کرده بودم، یعنی همه اینا رو به جون خریده بودم و حتی میگم ولی همون روزهای اول خانومم این چه کشوره، این چه خونه های کوچیکه، این اعتراضات بود، میگم کثیفه، میگم اینجوریه، این یعنی اینا بود. منم تعامل میکردم، میگفتم خب بالا ایشون خب هنوز دوری از خانواده است، حالا یه چیزایی داشتیم اونا رو از دست دادیم. من خیلی خیلی به خودم فشار آوردم و تعامل کردم. یعنی
چرا این بس. چرا اصلا همچین مهاجرتی کردی؟
به دلیل حالا شاید ندارم کاری، شاید حالا به دنبال زندگی بهتر.
شما هر دو چی خوندی چه میکنی؟
خانومم دکترای فیزیولوژی تمام کرده، بعد منم فوق لیسانس کامپیوتر.
خب حالا این که ایشون برمیگردن شکایت از اوضاع انگلستان میکنن، که انگلستان که مال شما نیست، یک کشوری هست. حالا هر دوتون به یک اندازه میخواستید بیایید خارج و یکی دیگری رو به نوعی آورد به خارج، بیشتر کی دلش می‌خواست خارج بشه؟
بله، میدونید چه، ما قبل از ازدواجم هر دو تامون دوست داشتیم. بعد که با هم ازدواج کردیم، خانومم یه آیلتس نمره بالا گرفتن ایشون، بعد من یه نفر رو پیدا کردم که خانومم هم بیشتر از من دلش می‌خواست که جفتی با هم بیایم خارج از کشور، نه اینکه من فقط دلم بخواد. بعد یه نفر رو پیدا کردم که برامون یه بورسیه برای خانومم پیدا کنه، حالا هر کشوری شد با هم دیگه بریم اونجا. بعد خلاصه این نفرم من پیدا کرده بودم. خانمم اون روزهای اول هر روز اینم این نفری که تو پیدا کردی، من آیلتس دادم، تو این نفر، حالا این آدم پیدا کردی بیورده برای ما، نتونید یه دانشگاه پیدا کنه. خب از یه چند باری دعوا کرد دیگه، منم راستیتش دیگه یه جایی به سیم آخر دادم، گفتم اگه دوست داری بریم خارج از کشور این راهشه. من از این راه دیگه بهترشو یا بهتر نمیدونم. من بورسیه رو میتونستم که اونم دور نشده، این راه هم هست، اینم راهشه، اینم روششه، اینم اتفاقایی که اونجا برات میفته. حالا دوست داری بیای؟ ایشون هم گفت آره. دیگه ما برنامه‌ریزیامونو کردیم، به خانواده هامون نگفتیم، فقط گفتیم بورسیه آلمان گرفته، خانومم داریم میریم آلمان. که بعدا خانواده من متوجه شدم، ولی خانواده خانومم هنوز خبردار نیستن، ولی ما الان خدا رو شکر جوابم داریم. ولی میگم از وقتی هم که جوابو گرفتیم، خانومم چندین بار کوبیده تو سرم که جوابو من گرفتم، تو جواب نداری.
شما دو تا واقعا دیوونه ای؟ چه اهمیت داره که کی جوابو گرفته کی نگرفته؟ بعد تو سر شما زدن. شما برگردید بگید اصلا جهان رو شما خلق کردید، کشور انگلستان رو شما، اقتصادش رو به وجود آوردید، منم اینجا یه موش و مورچه هم دارم حرکت میکنم، هرچی خوبه از آن شماست، هرچی هم بده تقصیر منه، شیطانی که میگن منم، رحمانی که میگن شماهی. تمام مدت شما دارید بگید من این کار کردم، اون این کار کرد، من اینو پیدا کردم. فقط دو تا آدم خلوچل میتونن حرفاشون به هم دیگه این باشه. من رستوران پیدا کردم، من گفتم چلو کباب بخوریم، تو گفتی جوجه کباب بخوریم، ببین جوجهش خوب نیست، پس تقصیر توه. آیا در دنیای امروز دو تا آدم تحصیل کرده با مدرک فوق لیسانس و دکترا اینجوری گفتگو میکنن و نسبت به این حرفا حساسن؟ یکی الان من بگه چرا هوای لس آنجلس اینجوریه، من جواب دارم؟ کسی شما بعد تو سر من میزنه هر روز که من این رو رفتم گرفتم. خب تو رفتی، اصلا جهان رو تو خلق کردی، خالق خدا هم تویی. شما چرا نسبت به این موضوع اساسی که کی چی کار کرده و کی میگه من این کار کردم نگم؟ بعد همونطور که به شما گفتم اینجا خوناش کوچیکن، خیلی معذرت میخوام، این بدبختی و اشتباه بزرگ منه که انگلیسی های الاغ خونای کوچیک میسازن. شد حرف؟ شما خودتون مسئول و مقصر چی میدونید؟ حساسیتتون نسبت به گو و نگو چیه؟ بعد یه مرتبه از ایران کندید برای زندگی بهتر؟ آخه این مغزای بهتر هم هست؟ قربون برسم ما تو مبهوت موندم، این چه جور گفتگویش بین دو تا آدم؟ من دو تا بچه 3-4 ساله اینجوری حرف بزنن معطل مونم، اینا چرا اینقدر هوش ندارن که این طریقه گفتگو نیست؟ و شما تو این سن و سال تحصیلات عالی دانشگاهی، شما میگه تو سر من میزنه هر روز که من رفتم گرفتم، تو رفتی.
بله، حتی اون اولا، یعنی الانشم میگه حالا از راه سختی اومدیم، همیدم که همیزه میگه تو منو از این راه آوردی، تو از این راه من، از این راه سخت من آوردی اینجا.
حالت نبودم این راه رو که به عمد سخت نیاوردم، این بهترین راهی بود که من میدونستم. برای همیشه دیگری مسئوله که قبول میکنه بر اساس نظر اولی حرکت کنه. من به شما گفتم برو بزن تو سر اون آدم، که شما نمیتونی بگی تو گفتی من رفتم زدم، شما با تصمیم میگیرید وای تو سر اون آدم بزنید یا نزنید. من به شما میگم این راهی است که برین، منم خودم که نمیدونم 700 دفعه که نرفتم اون بیام، بعدم در این ابهام و تاریکی گفتم این راه رو من پیدا کردم یا من گفتن یا این آدم حاضر شده این کار برای ما بکنه یا این پول رو بگیره یا این هست. اینو دارم، ایشون هم موافقت میکنه میاد، بعد میتونه میگه تو من از این راه بردی، خب تو میخواست یه راه دیگه پیدا کنی، من راست همچی بحثایی نداری. خب شما دوتا بگید ما دنبال بهانه میگردیم تقصیر و گناه رو بنازیم گردن یکی دیگه.
حالا من به شخصه میگم، میگم من مشکل دارم، حالا من همیشه بهش میگم، من میگم یه آدمی کاملی نیستم، من مشکل دارم.
دفعه آقینم شد حرف عزیز دل، این شد حرف. کی ادعا کرده که من کاملم که شما این دفعه بزرگواری فرمودید بگید من کامل نیستم؟ اصلا این حرف خنده داره، I'm not perfect or you're not perfect. اصلا کی ادعای همچی چیزی کرده؟ ما یه موجوداتی هستیم، نصب کنه زمین، ما یه موجوداتی هستیم ناقص در همه زمین ها، هوشمونه، عقلمونه، فیزیکی که میدونیم، بیولوژی که میدونیم، تاریخی که میشناسیم، مادرمون که همه چیز ناقص. این اصلا تعریف انسان یه موجود ناقصیه، به سمت کمال حرکت میکنه. بعد ایشون شما رو برای هر چیزی که میگن، خب برای چی اصلا حرف میزنید؟ بله شما میخوای با من زندگی کنی یا نه بکن، نمیخوای برو دنبال کار.
آی دکتر، آخه ایشون خیلی الان من تصمیم گرفتم که جدا بشم، ایشون خیلی ناراحت از جدا. حالا فکر کنم به دلیل اینکه اینجا خیلی تنهاست، شاید به دلیل اینه که خیلی ناراحته، مثلا تنها میمونه. بعد ولی واقعا من میگم اولا اختلافات قومیتی هم داریم، من کلم ایشون ترکه، بعد بارها شده مثلا خانواده ایشون مثلا مادرشون که اسمس میگه همیشه حال منو میپرسه، مثلا مادر من حال مثلا زنگ میزنیم حالا میگه خانم چطوره، یعنی ولی خیلی مثل مادرشون لالایی به پای من نمیذاره ناراحته، میگه ببین مادر منو ببین مادر خودتو ببین، یا اینکه میگم این اختلافات خیلی داشتیم ولی اینجا
شما درست مثل دو تا بچه هر کی میگه من ببین چقدر خوبم تو چقدر بدی، این شد زندگی.
درسته، میگم اون اوائل دیگه من یه مدت با خانواده هم حرف میزدم، مثلا دیگه خب اومده یه کشور غریب حرف میزدم دیگه یه جوری شد ایشون ناراحت میشد دیگه، من زنگ ندادم به خانواده‌ام، یا اگه زنگم میزدم میترسیدم میرفتم یه جای خلوت بعد زنگ میزدم.
خب الان شما میدونی به من چی میگی، من اصلا تعجب میکنم، باور کنید من آدم ببخشید کم سواد، کم دان، بیمار دیده بودم، ولی شنوندگانم دارن شما رو میشنوند که اصلا بحثای شما چیه، اصلا این شده موضوع زندگی شما، اقلا توی مدت کوتاهی کمتر از 10 دقیقه یا 7-8 دقیقه که شما 6-7 دقیقه که حرف زدید، شما اقلا 12 تا حرفای از این قبیل زدید، یعنی در هر دقیقه 2 تا حرفایی که یکیش در تمام 50 سال عمر یه آدم یه زندگی زناشویی هم نباید به وجود بیاد چون معنایی نداره. مثل آدم برگرد ببینی هی تو مردی من زنم، بفرمایید ببین تو چقدر مردی بده، من زنم چقدر خوبه. خب میشد حرف که مامان تو مثل مامان من نیست، خب مامان تو خوبه مامان من بده، برحال میخوای ازش چه نتیجه بگیری، بعد حالا با مامان بده من میخوای چی کار کنی، بعد شما یه آدمی هستید که ازدواج کردید از حکومت ایران نترسیدید، قاچاقی اومدید بیرون از انگلستان همینطور تقاضای پناهندگی کردید، همین بازه دادید، حالا از همسرتون میترسید که به خانوادتون تلفن کنید باید برید یه جای پنهان بشید زنگ بزنید، اسم این هست زندگی؟ بعد شما حرفتون این است که من میگم جدا بشید، من اینکه من پیشنهاد جدایی دارم، جدا بشید بشون نارد خب بشه، باز خنددار حرف این رو مگر قرار آدم ها وقتی که یکی میخواد جدا بشه دیگری جشن بگیره یا ناراحت خب بشه، این چه ملاکیست برای تصمیم ماندن یا رفتن عزیز؟
درسته، میگم من خیلی خودم رو اذیت کردم، حتی اومدیم که انگلیس های دکتر ما بعد اینکه جواب گرفتیم شهرمون رو عوض کردیم، رفتیم یه شهر دیگه که یه آشنایی داشتم ایشون به من کار دادن یه مدتی، بعد دیگه خانمم که این تغییر مکان انجام دادیم واقعا دیگه یه جوری نابود شد، نمیدونم حالا من میرفتم سر کار پیشش نبودم، چون قبل اینکه ما شهر عوض کنیم ما 24 ساعته من به دلیل اینکه احساس تنهایی نکنه همیشه باهاش بودم، یعنی یه ثانیه هم شاید ازش یعنی احساس نمیذاشتم احساس کنه که تنهاست، ولی وقتی که شهر عوض کردیم من رفتم سر کار، من فقط 3 روزه رفتم میرفتم سر کار دیگه، من هر وقت دیگه میومدم خونه ایشون یه دوایی پیش میومد، یه حرفی پیش میومد، این فکر کنم هر شب ما دوا داشتیم.
عزیزم این که من باید به یک کسی بچسبم که او احساس تنها نکنه، خب بکنه، من همه مردم دنیا به هم چسبیدن، شما دارید به من بگید من یک ثانیه ازش جدا نمیشم که او احساس تنهایی نکنه، اصلا چه اهمیتی داره شما کنار کسی باشید یا نباشید، چه اهمیت بدید من کنارتون باشم یا نباشم، ایشون چرا اهمیت بدید که شما کنارش باشید، چون چرا فکر میکنید اگه کنارش باشید یه چیزی رو که بده در ایشون از بین میبرید و اون احساس تنهاییه، حالا اصلا کاری ندارم که این واژه‌ها از نظر علمی معناش این نیست، من کنارش می‌مونم که اون یک ثانیه تو تنها نمون احساس تنهایی نه قبول کنه،
من احساس میکنم به دلیل اینکه من خودم چون اینجوری هم، من پدرم 9 ماهگی فوت کرده و زیر دست مادرم بزرگ شدم، یه فکر کنم یه رحمی همیشه نمیدارم، حالا رحمی حالا
نه رحمی اصلا نه دل نازک نه رحم، بیماری عزیز، یه چیزی که من اومدم تو این دنیا که مواظب باشم دیگران ناراحت نشن، به من چه مربوطه، کی به شما گفته برو مواظب باش کسی اذیت نشه، همچین رسالتی شما ندارید، همچین مسئولیتی شما ندارید عزیز، اصلا من باور نمی کنم شما چی میگی،
بله بله. بعد من میگم اینجا داشتم ببخشت، البته این موضوع ها به هم ربطی ندارم، من الان موضوعی که برای اتفاق افتاده تو زندگیم تو این یه ساله دارم موضوع رو موضوع از این موضوع
فکر نمی‌کنم. اگر یه چیزیست که من براش حرفی دارم ولی من که نمی‌خوام زندگی شما رو بدونم، به من بگید پرسشتون از من چی عزیز.
فقط می‌خواستم بدونم الان به نظرتون با این شرایطی که هستیم بودنمون بهتره یا اینکه جدا شدنمون؟ چون واقعا من هر روز دارم عذاب می‌کشم، ایشون هم هر روز داره عذاب می‌کشه.
شما من بگید یه کسی بیاد پهلوتون بگه ما دو تا آدمی هستیم که هر روز عذاب می‌کشیم، با هم بمونیم یا نمونیم، شما بکنید از هزار تا آدم کی برمیگرده میگه بمونید عذاب بکشید؟ به این چه سوالی هست؟
درسته. من میگم وقتی که شهرمو به خاطر خانومم دوباره از اون شهر برگشتیم همون شهر قبلی،
ولی باز برگشتی سر اون حرفا به خاطر او برگشتیم شهر. خب
گفتم حالا شرایط بهتر بشه اینجا، خب اینجا دوست داشتیم آشنا داشتیم پیش همون رو برگردیم شرایطمون بهتر بشه. خب منم کارم رو ول کردم، اون البته کاری نبود بگم، کار فنی بود یا کار خاصی نبود، ولی شهر عوض کردیم به خاطر ایشون، گفتم دوباره بیایم اینجا بلکه اینجا زندگیمون بهتر بشه. ولی اینجا هم چندان تفاوتی نکرد، باز هم دعوا داشتیم، باز هم مرافعه داشتیم با هم دیگه.
من نمیدونم شما چرا انتظار دارید اگر زن و شوهر با هم اختلاف دارن یه جای دیگه برن اختلافو از بین ببرن. من اولین باری که میشنوم طریقه حل مسائل و مشکلات زندگی زناشویی که دو تا آدم کمدان گرفتار دارن چطور با جابجایی حل میشه عزیز. از کی سردرد من از این که از این اتاق برم اون اتاق حل میشه؟ یاد دردشون
بله، به دلیل اینکه گفتم بیاد اینجا، خب مشغول میشه سرش اونجا که جایی نبود بره کار کنه، گفتم میاد اینجا خب واقعا میره بازستان میگرده یا یه کاری پیدا میکنه.
خب اون زمانی که با اونا هست با شما دعوا نمیکنه، طبیعی است. الان این نیستن دعوا ندارید، بیان دعوا میشه. بله، این که راه حل مسائل نیست. حالا چرا آدم باید زندگی کنه با یک کسی که هر وقت میبینتش دعوا کنه؟
نمونیدم ترس جدایی، یه ترس دارم، ترس جدایی. یا این یکی از ایده های شما رو گوش میدارم، یه آقایی بودن میگفت من ترس دارم که بیگ آوت کنم، من هم همینجوری بکنم، یه ترسی دارم.
شما حالتون خوبی؟ عزیزم ببخش عزیزم، من نمیدونم اصلا واقع بینی شما کجاست، عقله کجاست، احساسات و عواطف و باورهای شما همه خراب و غلطه قربونه. اینا اصلا به دنیای امروز ارتباطی نداره، یعنی هیچ، یعنی حرفایی که شما میزنید اصلا برای من تعجب آوره که آدمی تو سن 31 سالگی فوق لیسانس داشته باشه بعد این نگاهش باشه به خودش و دیگری و رابطه و بعدم از ترسایی از این قبیل که ما دوتایی همدیگر آزار میدیم و اذیت میکنیم، خب میترسیم جدا بشیم کسی نباشه آزارمون بده و آزارش بدیم. اوکی، من چی بگم عزیز؟ برحال
نگرانیم از خودم نیست، نگرانیم از ایشونه.
به چه مربوطه؟ مرد از جیبه من نمیدونم نگرانیم از ایشون.
ببخش آقای دکتر، یعنی شما میگید همیشه آدم باید منطقی نگاه کنه، عاطفی نگاه نکنه؟
درست عاطفی نیست، اینا بیماری ازم، عاطفی نیست. یعنی چی عاطفی؟ کجا توش عطوفته؟ کجاش توش مهربونیه؟ کجاش تو سلامتیه؟ کجاش توش آرامشه؟ کجا توش راحتی؟ عطوفتی در کار نیست، بیماری عزیز. من باید مواظب باشم کسی بی خودی ناراحت نشه. خب بشه، من نگران ناراحتی شما. شما برید برای دکتر، دکتر بگه بهش بگم این یه بیماری کشنده داره، ناراحت چه نخی الحمدلله سالمی تشریف ببرید. شما اینو میخواید از یه دکتر؟
درست دکتر،
نازبه خودتون جا
ببخشم. یه مشکل دیگه
یعنی روی خط باشید، روی خط باشید، شنگ رجمن با هم باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. جانم
آیا دکتر ببخشید میگم من زندگی آیا با ترس میشه کرد یا نه؟ من خیلی
چرا سوالای عجیب و غریب از من میکنید عزیزا؟
یه حیایی دارم، ترسی دارم. مثلا میدونید یکی از داستانایی که همیشه زیانمو خیلی اذیت میکنه، ما وقتی که ایران بودیم من یک شهر زندگی میکردم که مرکز استان بود، فامیلای من اکثرا شهرستان بودن. خب خودتون که میدونید وقتی که دکتر یه چیزی لازم میشه اکثرا میام مرکز استان. حالا نه اینکه بگم ما تقریبا یه 5 ماه 6 ماه بود که با هم ازدواج کرده بودیم، پسر دایی من دخترشون مریض بود، بعد وضعیت مالی هم چونهایی هم نداشتن، بعد ایشون میخواستن دخترشون رو بیارن دکتر، بعد نیاز به معالجه داشتن. فکر کنم 2 هفته باید مثلا 3 روز پشت سر هم یه شیمی درمانی میشدن. بعد این در روز اول اومد، بعد ایشون که رفتن پسر دایی و دخترشون رفتن، خانمم گفت اینجا رو دیگه چیز نکن، نمیدونم هر مریضی نیاد، دوست ندارم کسی بیاد. یه من مجبور شدم به اونا بگم آه نیاید اینجا، یعنی به خاطر اینکه من خودم زندگیم آروم بشه. بعد مثلا فامیل های خودم رو گفتم نیاید که من خانمم ناراحت میشه. به نظر شما من اشکال داشتم؟
آخه عزیزم ببینید مسائل زندگی شما در قرن 21 چیه؟ سب خانواده شما، فامیل شما احتیاج به کمک داره. اگر پول ندارن، اگر جایی ندارن، اگر مسئله بیماریه، هر کسی باید کمک کنه. خانم شما ناراحت میشن بشن، اما اگر ایشون میتونه بره جای دیگه، اگر ایشون پول داره بره هتل، اگر ایشون بعد از اینکه فهمید بین زن و شوهر اختلاف میشه به این نتیجه رسید که بهتر مزاحمشون نشه، اونم باید بشه. ولی همینجوری حکم نیست. بعد شما قصه فامیل رو میندازید. شما الان یه خانواده تشکیل دادید که این خانواده قرار خانواده اول شما باشه. شما تو اینجا یه زندگی جهنمی دارید. به چه مناسبت اصلا ازدواج کردید؟ چقدر این آدم رو میشناختید؟ چرا این آدم فکر میکنید، نه اینکه بگم تقصیر ایشونه، شما اصلا این حرفای عجیب و غریب میزنید. اگر خانم شما هر کس که هست میامد پلوی من شما رو برای من توصیف میکنم، گفتم هرگز نزدیک همچین مری نشد. آخه شما عزیزم افکارتون، عقایدتون، درست و غلطتون کودکانه کودکانه است. نه با واقعیت کار داره، نه با عقل کار داره، نه با علم کار داره، نه با اخلاق دنیای امروز کار داره. یه نگاه و نظری دارید که من آمدم هر وقت از من کسی انتظار داره بکنم که دیگران ناراحت نشن، ولی که نمیخوام برم بگن این آدم خوبی نیست. شما نگرانیتون قضاوت و نظر اوناست. اگر شما به اینا میگفتید برید بیرون، ولی اینا به هیچ کس نمیگفتن، دفعه بعدم که شما رو میدیدن با شما عادی برخورد میکردن که شما ناراحت نبودید. شما مرکز و محورتون مهربونی نیست، برای که شما اول با خودتون مهربون نیستید، دوم کاری نمیکنید که بتونید به دیگران محبت کنید. شما نه با خودتون مهربونید، نه با هر کسی که دور برتونه، برای اینکه یه باورها و احساساتی دارید که اصلا به واقعیت و اخلاق و انسانیت ارتباط نداره. و بعدم موضوع شما با همسرتون، ایشون به شما یه چیزایی میگن، شما یه چیزایی جواب میدید. من اصلا تعجب میکنم ایشون که گونه با شما ازدواج کرده و شما برای چی؟ به من بگید 3 تا چیز خوب این خانم که شما تصمیم گرفتید باشون ازدواج کنید چی بود عزیز؟
خیلی مهربونه.
شوهرتون خوبه؟
خیلی مهربونه، خیلی لطف میکنه، بعد خیلی هم ظاهر خوشگلی دارم. بعد از نظر سوادم که خودتون میدین دکترها بودن.
من غیر از ظاهر و دکتراشون مهربونی داریشون من میبینم.
من بعد خیلی مهربون، خیلی یعنی واقعا خیلی محبته، ولی در تا پام شرم هست، دوام میکنه برای وقت، یعنی کوچکترین چیز.
شما تا به حال آدم لاغر مردنی که 100 کیلو اضافه وزن داره تا حالا دیدید؟ شما یه آدم کوتوله‌ای که از همه قدش بلنده دیدید؟ شما حالتون خوبه؟ مهربونی در کسی که اونگونه شما توصیف کرده، من نمیدونم همسرتون مهربونه. شما اون زن رو برای من توصیف کنید در وجودش کینه است و خشم و تنفر و ابدا مهربونی نیست. من شما میگید ملاک اولین حسن ایشون مهربونی بود؟
خب اون موقعی که با هم آشنا شدیم های دوتا، خب قطعا آدم تصمیم میگیره اینا رو میبینه دیگه، درسته؟ تا این
چیزی حرف شد. آدم وقتی که تصمیم میگیره اینا رو میبینه، وقتی یه چیزی نیست. ایشون به نظر شما ژاپنی هم آمدن؟ اصلا چی دارید میگه قربونت؟ آدم وقتی یه کسی رو میبینه تصمیم میگیره یعنی چی؟ اینا رو میبینه. چی رو میبینه؟ واقعیت رو باید ببینه. این نگاه واقع بینانه شما بود. شما دارید به من میگید، بعضم توجه کنید، همسری که شما برای من توصیف، من میگم ایشون چنینن، همسری که شما برای من توصیف کردید، یه بیمار، یه آدم خشمگین، پر از تنفر، حالت جنگجو رو داره، مطلقا در ایشون محبت و مهربونی نیست. و شما میگید من برش مهربونی دیدم. و شما چی دیدید عزیز؟ چرا ایشون رو 3 ساله یا 73 ساله ندیدی؟ جان؟
خودش هم میگه من خیلی زنجان. دقیقا این کلمه که شما به کار بگید دقیقا خودش هم میگه، میگه من خیلی زنجان. اینو خودش هم گفته. بله
من دارم راجع به شما حرف بیزارم.
بله شما یه چیزی اشاره کردید، من هم خواستم فقط بگم که خود ایشون هم در وقتا میگه
من با شما چی کار کنم؟ وقتی شما میاد یه آدم کوتوله کوتوله ای که 1 متر هم نیست رو به من میگید این 2.5 متر، قدش از همه مردم جهان بلندتره، من چی کارتون کنم عزیز؟ وقتی شما میاد میگید من در ایشون محبت دیدم، مهربونی دیدم، و من میبینم با توصیف خود شما درباره ایشون اصلا همچی چیزی در ایشون نیست، من با شما باید چه کنم عزیز؟ من نگاه و نظر شما رو باید باش چی کار کنم؟ بگم شما
من قبل از ازدواج شما گفتید چه چیز خوبی که ایشون دیدی که با هم ازدواج کردید، من اونا رو گفتم آقای دکتر. ایشون ما قبل از ازدواج خیلی با هم خوشحال بودیم، خیلی با هم یعنی با هم میخندیدیم، خیلی خوب بودیم. بعد ازدواج هم حتی میخندیدیم.
شما من بگید کدام پسری است یا دختری است که همدیگه رو ببینند و نخوان با هم برنامه داشته باشن یا ازدواج کنن با هم خوب و خوش نباشن؟ تا حالا شما عروسی که آمدن از آغاز جنگ داشتن، شب عروسی هم چاقو کشی کردن دیدید؟ قربونه اینا شد حرف؟ خب معلوم آدم ها با هم آشنا میشن در نتیجه میتونن باشن. مهم اینه که چی هستن. من شما قرار نیست کسی رو ببینیم در ظاهر چه میکنه عزیز. من شما قراره ببینیم این آدم کی هست، چی هست. چرا من میگم 500 ساعت گفتگو احتیاجه؟ چرا میگم صلاحتونی که هرچی هست و نیست رو بگید، خاطرتون هست بشه اون آدم شما رو بشناسه؟ چرا میگم در 15-20% خودتون کوچکتر و کمتر از اون چیزی بکنید که هست، ایباتون رو 10-15% بیشتر کنید که اونم بدونید چی میخواد بگیره؟ برای که ازدواج امروز یه ازدواجیست که پشتش نوشته شده، طلاق هم هست. شمایید که یه حرفای عجیب و غریب میزنید، هنوز معلوم نیست از کجا دارید میاد. یه باورهای سنتی بیمارگونهی که مال 1000 سال قبله و مال آدم های بیسواد ترسنده یا ترسیده وحشت زده هست. عزیز من هر چی شما به من بگید اذیت نشید، شنوندان داره میشن، همش جهل است و ترس، نادانی و ترس، و این مشخصه آدم دیروز بوده، مشخصه آدم امروز نیست که با نادانی با موضوع برخورد کنه و از چیزا بترسه. که مثلا میرن تو ده میگن یا تو شهر میگن رفتیم خونش به ما محل نگذاشت. من یه دفعه تمام وجودم میریزه. تموم شده اون دوره عزیز. بنابراین امروزه زندگی کنید با یک کسی، امیدوارم بتونید پیدا کنید یا تلفنی حرف بزنید به نتیجه و جوابی برسید. اگر ایشون روی خط بودن من میتونستم بفهمم با کی طرفم، ولی توصیف شما از ایشون به من هیچ نظر دقیقی نمیده، فقط متاسفانه به یه چیزی مطمئنم میکنه که ایشون هم نمیدونم چه چیز در شما دیدند به تصمیم گرفتن با شما ازدواج. اگر من از ایشون بپرسم دوتا چیز خوب شوهرتون چیه، من چی میگم؟
ایشون تناسیل خودش میگه، میگه شما همیشه خوبید و خنده رود.
شمای وحشت زده غمگین نگران خوبی تو خنده رو. خب چرا نمیگن نوکری هستید ولی اخمال اخون؟
نه اخون نیستم،
متاسفانه
همیشه خنده روی
لبام. وقتی که یه چیزی اذیتتون میکنه هنوز میخندی؟ خب این کار درستیه؟ هی خوشحالید که دیگه خوشبحالتون. همیشه اگر خنده عزیز من اگر همیشه که سهله 70% من واردم خنده به روی لبتونه خوشبالتون، من همچنین مرد خوشحالی و خوشبختی تا به حال ندیدم. چی میخندید؟ برای چی میخندید وقتی ناراحتی؟ برای چی میخندید وقتی ناراحتی؟
من وقتی که با ایشونم نه، ولی مثلا همین الان من که سر کار میرم، صاحب کارم چون کاستومر سرویس کار من، صاحب کارم به دلیل اینکه میگفت شما خیلی خنده روی اینترویو اومدید، من به خاطر
معلومه خب براش گمش با رول بازی میکنی. وقتی شما پلیسید میشید پلیس، وقتی معلمین میرسه کلاس درس میدید، این که خب معلومه به درد اونجا میخوره، ولی پلیس بودن و معلم بودن که به درد ازدواج نمیخوره.
درسته. بعد از اینکه فقط الان یه سوالی که داشتم، این که الان موندم که این ازدواج اشتباه به نظر شما،
من هیچی نمیدونم، من اصلا جواب سوال شما رو نمیتونم بدم، برای که سوال درست نیست، به منم مربوط نیست. بعدم شما من نشون ندادید که اصلا میشه آدم باهاتون معقول و منطقی حرف بزنه. عزیز
من همیشه ببخش خیلی پراکنده هر دارم، چون وقتی برنامه شما هم کمه، من واسه همین یکی این پراکنده هر دارم.
اصلا پراکنده نیست عزیزم، من شما الان مطمئنیم که فارسی بلدیم و با هم ژاپنی حرف نزدیم. من تصویر شما رو دارم، میدونم کل با کی دارم حرف میزنم. من برای چی در زندگی شما دخالت کنم و نظر بدم؟ بلکه اصلا شما یه دنیای ازدواجتون، خوب و بدتون، درست و غلطتون، اون چی که میخواید نمیخواید شباهتی به ذهنیت من نداره عزیز. ولو به شنوندگان خوب و عزیز 10 بار فهمیدم من دارم به شما چی میگم، و شما تنها کسی هستید که هنوز بگیر من نفهمیدم چی کار باید بکنم.
درست
درست واضح خودتون باشه.
خواهش
میکنم بایی عزیزم، خواهش میکنم. شنگ رجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس می‌رسونم که کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو از روز سه‌شنبه 26 جون از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن خواهم داشت. کنفرانسی است درباره مطالعه 25 ساله درباره خوشبختی توسط دانشگاه شیکاگو، دانشگاه میلان و 41 دانشگاه دیگه از جمله دانشگاه تهران، بر روی 100,000 نفر در 100 کشور جهان از جمله ایران. همچنین گفتگوی درباره موفقیت سکسس خواهد بود که با پیرامید آف سکسس، یعنی 45 اصل موفقیت همراه خواهد بود. از سه‌شنبه 26 جون در المپیک کلکشن 7 تا 10 شب ورودی این کنفرانس 24 ساعته $100. همچنین سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از سیاتل در ایالت واشنگتن به آلاسکا. این سفر از روز یکشنبه 5 آگست آغاز شده و تا روز یکشنبه 12 آگست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم حداقل 7 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید، و یا اگر خارج از امریکا هستید یا در داخل امریکا با تلفن 818-883-8100 تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو سلام.
سلام، بفرمایید. خانم
خوشحالم
که باهاتون صحبت کردم. منم همینطور. باید لطف کنید کمی بلندتر صحبت کنید، ممنون میشم.
بله حتما بله. آقای دکتر، من 12 ساله که توی کشور ژاپن زندگی میکنم. بعد الان یه مشکل، الان که نه، یه مشکلی که خیلی وقت هست با پسر بزرگم دارم که 10 سالش و اینجا کلاس 4مه. از بچگی هم باش مشکل داشتیم.
ببخشید فرزند دیگه هم داری؟
بله یه پسر 7 ساله دیگه هم دارم.
بله.
بعد این پسر من همیشه باش مشکل داشتم. خب مشکلایی که تکراریه، بیشتر بچه‌ای که بیشتر بچه‌ها دارن خودتونم شنیدین.
مثلا
ایران می‌رفتیم، مثلا سر صدا کردن، بشقرق کردن، کتک کاری.
خب اینا که کاری نیست که بچه‌ها میکنن عزیز. کی گفتی این کارا رو بچه ها میکنه؟
من بیشتر بچه
ها میکنم
آشنایید با این کارا.
نه من با این کارا آشنا هستم. نه سب کنید، این کارا در بچه ها علامت موضوع هاشونه، یادگیری بد، گرفتاری بیماری قابل حله. قرار نیست با قبولش کنیم یا تحملش کنیم؟
نه تحملش نمی کردم چون که
خب بهتر شد.
دکتر بردمش، دوان درمانی می شد، کار درمانی می شد و نورو فیدبک.
خب ترجیح سب... خب پس با مشکل ADD یا ADHD داریم؟
بله، و اون موقع که 6 سالش بود گفتن که سن 6 سالگی تست گرفتن ازش، گفتن قطعی نیست ولی یه مقدار کمی داره، توصیه کردن نورو فیدبک کنیم. منم خب هر کاری که از دستم بیاد چون دوست دارم براش انجام بدم انجام دادیم. نورو فیدبک گفتن رسوندیم به یه حدی که مثلا تمرکزش خوبه و خیلی هم خوب شده بود، برگشته بود اصلا به اون کار درمانی و تراپی ها اصلا تغییر کرده بود. واقعا من خوشحال بودم تا اینکه این پسر من اینجا رفت مدرسه. دوباره مشکلات ما شروع شد اینجا، یعنی تا سال سوم که چند ماه پیش بوده، من تقریبا هر روز از مدرسه از معلمش تلفن داشتم که امروز دعوا کرده. حالا حتی اگه دو طرفم بوده، امروز غذا نمیخوره، موقع اینجا بهش میگن دیو دیو، جایی که بعد مسئله حل میکنن، مثلا یه مسئله رو میذارن همه حل میکنن، اصلا دوست نداره، همش حرف میزنه. نظافت رو اینجا مدرسه ها میزنی که بچه ها خوش رو مدرسه نظافت میکنن، اصلا نظافت رو دوست نداره و از این قبیل مشکل ها. و من دوباره تا بسیم که رفتم ایران اینو دوباره بردم پیش مشاور، گفتم خب کشور خودم همزبونم و بهتر میتونم در موردش تصمیم بگیرم. بعد یه کمیسیون تشکیل دادن، 4 تا دکتر بود، مشاور رو همه بودن، کلی اینو تست کردن، ازش سوال پرسیدن، مدل‌های مختلف انجام دادن. بعد پسرمو بیرون کردن از اتاق، با من صحبت کردن، گفتن که مثلا دکتر گفتش که من اصلا این بچه خیلی باهوشه، زای پوشش هم گرفتن 140 بود، گفتن که خیلی باهوشه، اصلا هم بیشتر میدونه، عدم تطابق داره شاید با محیطی که داره زندگی کنه یا با بچه‌هایی که اونجا هستن. شما برو کشوری که زندگی می‌کنی یه مشاوره پیدا کن. بعد خب چون دیگه کاری بیش، بعد من
یعنی تصدیق کنی 4 تا دکتر تشخیصی رو فرزند شما نگذاشتن؟
نه، گفتن که مثلا در مورد دعواش گفتم آخه این همش اینجا دعوا درست میکنه، دعوا میکنه. گفتن که مثلا خب ما دعوا رو ازش میپرسیم، میگیم که مثلا علت دعوا چی بوده، وقتی ریز میکنیم میبینیم که خب مثلا اینجوری نیستش که این بنا به یه مشکل این دعوا رو درست کرده،
یعنی
مثلا عدم اینجوری به من.
آخه عزیز من، آخه عزیز من، این حرف من نمیدونم این 4 تا دکتر چه جور دکترایی بودن. فرزند شما درگیری داره، بچه در یه محیط سب، فرزند شما تو ژاپن متولد شده، تو اونجا بزرگ شده،
بله.
چطور با سازگاری با محیط داره؟ با ایرانی سازگاری، با ژاپنی نیست، ولی که اونجا من چون پدر مادرش ایرانیه، این از کجا اومد؟ ارث نیست این مسائل.
بعد من قبول نکردم، گفتم اگه ممکنه یه بار دیگه تست تمرکز ازش بگیرید با مثلا حرف و اینا، من راضی نمیشم این همه را اینجا اومدم بی‌نتیجه نباشه کارم. ازش تستو گرفتن، یه تست طولانی بود، من منتظر شدم، گفتن که آره یه مقدار تمرکزش پایینه، ولی من اون موقع اصلا نه وقتشو داشتم چون وسط سال تحصیلی بود که دوباره نورو فیدبکش کنم، اصلا نمیشد. و تصمیم گرفتم که به توصیه‌شون گوش بدم، بیام اینجا براش مشاور پیدا کنم. اینجا هم انقدر آقای دکتر سخت مشاور پیدا کردن رو با اصلا هم حرف زدن با مشاور برام سخت، خب من زبانم به نسبت 12 سال دیگه، ولی پیدا کردم. الان مشاوره میشه، تقریبا 6 ماهی هست که مشاوره میشه، تراپی میشه اینجا. یه خورده یه کوچولو یه کم درست شده بود اوضاع، تا اینکه یه اتفاق خیلی وحشتناکی تو مدرسه افتاد و اصلا انگار که این ما همه چی برگشتیم دوباره به صفر رسیدیم. تقریبا 3 هفته پیش پسرم از مدرسه برگشت خونه، خیلی بیقرار، انگار که اصلا میخواد بزنه زیر گریه، منتظر که ازش بپرسن و بزنه زیر گریه. وارد خونه شد، گفتم چیه، چرا اینطوری، حتی کیف و کلاش هم نذاشت، از این طرف اون طرف میرفت، حرف میزد، غر میزد. گفتم باز دوباره تو مدرسه مشکل رو وجود آوردی. گفتش که نه، من دیگه مدرسه نمیرم با این معلم، بدترین معلم دنیا، با همون کلمات ژاپنی میگفت، بدترین معلم دنیا، به درد نخور ترین معلم دنیا. گفتم خب چه اتفاقی افتاده، باز اذیت کردی معلم مثلا میخواد زنگ بزنه به من؟ گفت نه، معلم امروز دو تا از دوستای صمیمیمو کتک زده، منم کتک زده، من دیگه به این مدرسه نمیرم. من اصلا باورم نشد که اصلا همچین چیزی ممکنه که معلم زده بشه، باور نمیتونستم بکنم. بگم که آروم شد بیشتر باشه اصلا گفتم درست صحبت کنیم، مسئله کوچیکی نیست که معلم چجوری زده، یعنی واقعا مثلا یه کوچولو به زدیم که گفت نه واقعا من مثلا به این شدت توضیح داد که خدای زد. ما هم همون موقع بلند شدیم رفتیم مدرسه با پدرشو، گفتن که ساعت 5:30 و معلم نیست، ما در اولین فرصت بهش تماس میگیریم امشب بیاد یا فردا صبح بیاد توضیح بده. بعد فردا با ما تماس گرفتن گفتن بیان، اومدن گفتن که مدیر گفتش که خیلی ببخشید معذرت میخوام، بله مثل که این اتفاق افتاده، معلم گفته که کتک زده و معلم اومد معذرت خواهی کرد. خب همسرم خیلی عصبانی شد، گفت خب نمیشه که اینجا جای آموزشی جای فرهنگی بچه رو به خودتون اجازه بدین زدین. خلاصه کار بالا گرفت دیگه که
یا اون دوتا پدر مادر دیگه ای که بچه هاشون جاب کنیم بزره بودن
چی؟ بله مشکل ما همینه که با اونا هم صحبت کردم ولی اونا اینقدر محافظه‌کارن این کشور و مردمش، حتی نیومدن تو جلسه هم شرکت نکنه و ما یه تنه فقط بودیم. خب اون خود یه عالمه کار ما رو سخت میکرد، یه عالمه
کار آخه مسئله من الان معلم نیست عزیزم، مسئله من شما چرا رفتی سراغه؟
نه 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 اصلا معلم نیست مسئله، اصلا این نیست بگم، یعنی این که مسئله که پیش
اومد آخه معلوم نیست چه شدتی داشته، اونا نیومدن چرا، اصلا موضوع مهمی نبوده.
شما چه من خودم دم خونهشون رفتم، در خونهشون رفتم پرسیدم مثلا شدت داشته زدن، ولی خب یکیشون گفتش که به زبون همینجا گفتش که مثلا اشکالی نداره منم خودم میزنم بچه‌مو تو خونه، ولی یکی دیگرشون چه شدیدتر زده بود تقریبا میتونم بگم که دنبال دردسر نمیگشت، اون که نمیخواست زیاد پیگیر بشه. بعد الان مشکل منم این نیستش که ما این اتفاق افتاده، خب این اتفاق برخلاف به جای رسید که معلم رو برمیدارن اینجا دست درازی کرده بچه رو زده، به هر حال معلم برمیدارن، این مشکل نیست. مشکل من همینه که آقای دوزن سوال من از شما اینه که این بچه با این شرایطی که داره که دعوا درست میکنه،
فرزند شما مریض عزیزم، عزیزم من اصلا باور نمی کنم ماجرای معلم رو بذارید کنار، اون موضوع بدی هست، ولی اصلا حرفایی که شما رو جای پسرتون میزنید ما با یه بیماری رو، لطفا با یه دقتی به من جواب بدید، تو خانواده پدری و مادری خودتون و همسرتون بیمار روانی چی داشتی؟ کسی که بستری شده دارو میخوره ازش خبر بده، پسر عمو، دختر خاله، دایی، پدر بزرگ، مادر بزرگ چی؟
بستری نشده، شاید هم اطلاعاتش نشدم، ولی خواهر من لیتیوم مصرف میکرد دو قطبی،
چون که معلومه دو قطبی پسره، پسرشون حداقل دو قطبیه. این حالتهای منی که بی خودی فکر کردن هم مسئله توجه و تمرکزه، ممکنه اونم باشه، ولی احتمالا ولی که حرفایی که شما زدین بوی منیک دیپرشن داره در بچه ها، یعنی بوی دو قطبی رو میده. خواهرتون هست هست بنابراین به احتمال یه دفعه الان نظر من از 50% اومد به 95%، فرزندتون حداقل دو قطبیه
تو این سن
10
سالگی، یعنی
علائم
نشون میده،
این علائم دو قطبی که نشون میده معلومه، بچه در یه ماهگی معلومه دیپرشن داره یا نداره.
میشه یه چیزی به دیگه بگم آقای دکتر؟ مثلا اینجوری بهتون بگم که شب خوابیده هیچ اتفاقی نیفتاد، صبح میاد پایین از صبح شروع میشه گریه و
قشقره. عزیز من بذارید من سوالامو بکنم، غیر از خواهر شما کی دیگه به شما تو بیماریتون احتمال خطر اسکیزوفرنی وجود داره؟ اینا علائم بچه های اسکیزوفرنی عزیزم، لطفا یه چیکی بکنید تو خانواده شوهرتون و همسر خودتون چه خبر بوده؟ اینا بوی اسکیزوفرنی میده،
خانواده همسر نیست چون تعدادشون خیلی کمه و من آشنایی باشون دارم، همین فقط خواهر خودم و من الان
دیگه چی؟ غیر از خواهرتون تو خانواده پدری و مادریتونی که خواهر از کجا گرفته؟ از کی گرفته؟ از مادر گرفته؟ تو خانواده مادری چی میدونید عزیزم؟
خالم یه طور عجیبی بود وقتی که جوان بود، نمیدونم قش نمیشه بگی، ولی یه طور خیلی عجیبی بود، یه شخصیت عجیبی داشت
عزیز من، با لغت عجیب
بالانس نداشت، بالانس نداشت
عزیز من. میشه شما حالتون هیچ خوب نیست ها؟ ممکنه لغت عجیب به من کمک نمیکنه، بالانس به من کمک نمیکنه عزیز من، صبر کنید. خب شما ملیک داری خودتون، شما معلومه منیک دیپرشن منیک داری، میشه سوال منو جواب بدی؟ سوال من از شما که کار عجیبی که به بالانسینگ بود چی کار میکرد، چی میگفت؟ من حرفی که میزد کاری که میکرد رو میخوام، مسئله عجیب بود یا نبود چه وقتی من بذاری جان؟
من خب کوچیک بودم، زیاد متوجه نبودم، الان میبینم فکر میکنم عجیبه، نمیدونم با چه کلمه توصیفش کنم.
سرکار خانم عزیز دل، من نمیگم شما اصلا توصیف کنین. یکی انگشتشو میکرد بالا، دست میکرد تو دماغش، کفششو پرت میکرد، فوش به انگلیسی میداد. من میگم چی کار میکرد، چی میگفت. من کجا میگم شما توصیف کنین چی شنیدید؟ مثلا گفتن به شما چه کرد؟ یعنی هر چی شنیدید یا هر چی خودتون دیدید عزیز؟
مثلا در حالی که خیلی بالغ بوده کتک کاری میکرده یا داد و بیداد میکرد، یه دفعه مثلا فکر کنه حالت این که قش کنه یه همچین حالتی رو شنیدم. من میگم شنیدم
دیگه. چی عزیز؟
دیگه نمیدونم چون زیاد باشون در ارتباط نیستم. نام مربوط به کودکی میادم میاد.
الان چی میبینید در ایشون؟
توی خاله
هم خاله
خود نیم زمان قرص خواب میخوره، همش خوابه، چیز خاصی دیگه ازش نمیدونم.
از کجا میدید قرص خوابه؟ هیچ وقت بستری شده تو بیمارستان؟
نه بستری نشد.
ازدواج کرده یا نه؟
بله ازدواج کرده، بچه هم داره.
رابطه تو خانوادش چجوری هم؟ بچه هاش، خمسرش؟
بچه
هاش،
یکی از پسراش یکم شبیه اخلاق این پسر من هست.
شما ممکنه من بگید چرا پاشری رفتی ژاپن؟
آره بله، این که خب همسر من اینجا گرین کارت داشتش، ویزم بوده.
چطور رفته بودن ایشون ژاپن؟
نمیدونم 20 سال پیش که من آزاد بوده چیزی بوده بشه طریق کاری اومده، بعد موندگار شده، عادت کرده موندگار شده. خب با منم ازدواج کرد. من اول برای تفریح اومدم رنگه، حالا یه کشوری رو ببینم، ولی خب نمیدونم چرا.
اوکی ببینید عزیز، فرزند شما بیماره. تعجب من از اون این گونه که شما میفرمایید 4 تا دکتر ایران، حداقلش بیش از 95% فرزند شما منیک دیپرشن رو داره و دارو میخواد، مثل همون لیتیومی که خواهرتون میخواد، ولی داروی مناسب.
من اونجا هم حتی گفتم آقای دکتر که خواهرم جوری خیلی نگرانم نکنه باشه، و من خیلی تاکید کردن که نه
دکتراتون تشخیص نده. من میگم این چجور دکتری بودن. حالا به کنار، فرزند شما خطر اسکیزوفرنی داره، بیماری رو جدی بگیرید. یه جایی که فکر میکنید گزارشتون اونقدر مهم نیست، ولی یه گروهی که متخصصن توان یه ارزیابی کامل رو داره. موضوع بسیار بسیار جدی است.
یعنی اصلا رفتی نداره که اینجا سازگاری نداره؟
ابدا ارتباطی به ژاپن نداره. بنابراین این بیمارا در ژاپن هستن، تو ایران هم هستن، تو امریکا هم هستن. عامل محیطی 2% هم نقش داره. شما علائم فرزندی رو نشون میدید که به هم ریختگی مغزی دارست، آسیب سیستم عصبی و مغز، و احتمال من گفتم حداقلش دو قطبیه و متأسفانه حد اکثرش اسکیزوفرنی. ولی که این علائم و اگر دو قطبی باشه میشه ادارش کرد، درمانش کرد، اسکیزوفرنی باشه نه.
بعد تو ایران میتونن تشخیص بدن؟
همه جا میتونن تشخیص بدن اگر پلو دکتر متخصص خوب ببری، نه اون 4 تا دکتری که من نمیدونم اینا کی بودن. مثلا تعجب میکنم.
بله.
برای این لطفا و حتما فرزندتون رو ارزیابی کامل بکنید در یه مرکز علمی که مطمئن بشید، و بگید یه آدم کمدانی گفت این حد اقلش دو قطبیه و حد اکثرش اسکیزوفرنی. لطفا اونو برای من چک کنید و ببینید چه خبر است. امیدوارم نظر من اشتباه باشه. که
خالی بود
روی خط باشید، روی خط باشید، روی خط باشید. شنگ و نجبم خوب باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر
جانم،
من تا حالا فکر کنم مشکل محیط و ممکنه که به خاطر فشار و سختگیری که اینجا هست به وجود، الان که شما این مسائل میگین خب خیلی نگران ترم بیشتر دلشوره گرفتم. فکر میکردم با اون شرایطی که این سختش بین مردمی که زبانشون باشون یکی نیست یا از هیچ لحاظی باشون همه هنگی نداره این رفتار رو میکنه. حالا که دیگه بدتر
عزیزه من ممکنه من نصب کنید، ممکنه من بگید بچه که در ژاپن متولد شده تو ژاپن بزرگ شده با ژاپنی ارتباط نداره، زبونش متفاوته.
چرا؟ نه فقط تو خونه
متفاوته. خب چه معنایی داره عزیز؟ بچه های من که در امریکا متولد شدن خیلی خیلی شباهتشون از همه زمین ها به امریکایی نزدیکتره تا ایرانی، تازه تو خونه ای که ما بودیم که همه چیز فارسی بوده و هست.
خب
چهره های یکسانه، اینجا
چهره خیلی متفاوته.
حالتون خوبه شما؟
نمیدونم.
اوکی
نشه آقای دکتر، حالا سوالم اینجاست که به نظر شما تا اونجایی که میتونین راهنمایی کنین بهتر نیست که من برگردم به کشور؟
مثلا نمیدونم چون برمیگره به این که صلاح شما از نظر کارتون، ازدواجتون، کجا براتون برای هر دوی شما بهتره، یعنی شما و همسرتون با هم تصمیم بگیرید. برای شما این
حالتی که تو ایران الان هست،
من اصلا راجع به ایران میگم، شما باید ببینید. خیلی از آدم ها هستن که تشریف میبرن ایران، خیلی هم خوبه، یه درصد کمی و خیلی میرن و بسیار پشیمون، یه درصد زیادی هم از آدم های در رده های بالا و تحصیل کرده میخوان از ایران خارج شن، برای که اونجا جای خوبی نمیدن. مورد به مورد فرق میکنه عزیز. من آرزو من چه عزیزم، مورد فرزند شما به کشور ارتباط داره؟
نه برای اینکه بتونم بهتر درمانش کنم.
بهترش درمان شما ببینید، شما فقط دنبال بهانه میگردید. درمانش بهتر درمانش کنم تشخیص اوله، بعد درمانش ژاپن، امریکا و ایران یکی. شما معلومه دلتون میخواد برید ایران، راحت بگید من دوست دارم ترجیح میدم برم ایران، مسائل و مشکلاتی هم داریم بزیدم، هیچ عیبی هم ندارید، منم آرزو مینه که بری برم. شما فقط به من بگید که من میتونم برم ایران مثل یه آدم عادی زندگی کنم، من فردا صبح تهرانم، این دلمه. شدنیه نه. شما من بفرمایید خیلی راحت و آسوده زید، چرا میخوادی میچرخونیدم این چیزو؟ بگید من دلم میخواد، ترجیم اینه، خودم فکر میکنم، صلاح خودم، همسرم، بچه هم ایرانه، کاملا این حق شماست و این نظر شماست و ای بسا درست باشه، ولی بچه رو بهانه نکنید، اون دلیلش نیست. چون تا با حالم حرفایی که زدی نمیخوام اذیتتون کنم، نشون دهنده اینه که شما یه نظری دارید، یه تصمیمی گرفتید، حالا دنبال دلیل میگردید، حالا یه دلیل ضعیف 5% رو به دلیل قوی 95% هم ترجیح میدید، چون به هر حال 5% هم 5%، ولی 95 رو نادیده میگیرید. ارتباطی به فرزندتون نداره، ولی شما دوتایی یا چهارتایی ترجیحتون ایرانه، دلیل نداره اونجا بمونید، معلومه باید برگردید. برای فرزندتون باشید، عرض منم جدی بگیرید و ثابت کنید که غلطه. امید و آرزوی من این که غلطه، منم بیشتر اوقات تشخیص و نظرم غلط بوده، اینم امیدوارم از اون موارد باشه، ولی موضوع رو جدی بگیرید تا خاطرتون آسوده بشه که هیچ خبری و خطری نیست و اگرم چیزی هست میتونید اون رو حل کنید. برای خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز. خواهیش میکنم، خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
حال شما خوبه؟
من خوب.
خوشحالم با شما صحبت میکنم.
منم همینطور عزیز.
من تماس میگیرم. زنده باشین. متشکرم. من و همسرم هر دو پزشک عمومی هستیم. هر دو هم 27 سالمونه و استریت بودیم برای آزمون رزیدنتی تو ایران. ولی کار نمی‌کردیم. استریت بودیم به طور مستقیم که تقریبا ماه پیش امتحان دستیاری دادیم قرارداد. و نحوه آشنایی اونم اینطوری بود که من تقریبا 5-6 سالی بود که متاسفانه عاشق ایشون بودم تو دانشگاه.
متاسفانه چرا؟
چون به قول گفتنی که از چشم کور میشه.
کی هم شرفی رو زده؟ ابدا هم چی چیزی نیست. ما در دنیایی هستیم که عاشق کسی است که عاقله و کسی که عاقل نیست عاشق نمیشه. شما با این شوخی نمیکنم، این عرض منه، برای که عشق تاج عقله. این پرت و پلاهای مال گذشتان که عشق و عقل با هم در تضادند و احساس و اندیشه در جنگل، اینا مال آدمایی است که نه انسان رو میشناختن نه مغز رو. شما که پزشکی از این حرفا نزنید. شما من میگید من عاشق شدم که عاشق نبودید، یک کشش سنگین شدید به ایشون داشتید و به همین جهت هست که بوده. حالا قبول، ولی خب حالا که با هم ازدواج کردید دیگه حرف ناحسابیتون چیه؟
عرضم به حضورتون که ایشون تک فرزندن، ما حدود یک سال و نیم بود که یک سال و نیم که عقد هستیم، هنوز عروسی نکرده و سر یه سخت نرفته و وضعیت اجتماعی اقتصادی خانواده ما بالاتره. پدر من دندان پزشکه، ولی پدر ایشون معرفی کرده بود که دیپلمه، ولی فهمیدم که بعدا سیتی حالا باید پانجو چیزه کار ندارم. پس مثلا با وجود ما خودمون یه جور آدم هایی بودیم اصلا گرومون نمی آوردیم که مثلا شما چرا مثلا اینجا زندگیم، در صورتی که همون صحبتی که شما میکنیم طرفی که خود ناپسنده خودشو خودپسند جلوه میده و همیشه میگفتن جای ما این محله نیست و همیشه هم میگفتن مثلا ما از فلان خیابون خرید نمی کنیم یا از فلان جا خرید نمی کنیم. اصلا بحث من اینا نیست، من فقط دارم یه مقدمه میگم که صحبتم اون برسه به اونجا. وقتی این مدتی یه سال و نیم هم متاسفانه موارد بی احترامی هم به خود من هم به خانواده من شده، فقط به خاطر حفظ رابطه متاسفانه اشتباه از خودم بوده.
ببخش، ماجرای بی احترامی یعنی چی عزیز؟
مثلا مثلا من رفته بودم خونه شون، میگفتن که مثلا یکی از خاله های تو مثلا فلان محله، درسته؟ گفتم آره، مثلا یه محله پایین تر بودم.
و این بی احترامیه؟
مثلا میگفتن خیلی هم رفت و آمد نمی کنیم دیگه، یه جورایی مثلا میخواستم تو سر ما بزنن که اگر هم رفت و آمد می کنید مثلا کم کنید.
آخه اونا میخواستن تو سر شما بزنن، نه اونا دستی دارن نه شما سری داری، نه شما سرتون زیر اون دسته. روزی که کسی این حرفو میزنه، اگر قصد و نیتش اینه که به شما این پیام بده که خانواده شما هم کمند، اولا حالش بده، دوم برفرضی که بگه در حالی که این موضوع از یه نظر واقعیته، شما فقط باید به میزان نادانی و خودخواهی و بیماری اونا پی ببرید. برای چی شما بهتون بی احترامی بشه؟ یک کسی تو خیابون مسته الان به من یا شما فوش میده، به ما بی احترامی شده؟
نه فکر،
درسته،
طرف واقعا بیماره، من قبول دارم.
همین چه اهمیتی داره؟
من اصلا به روی خودمون نیاوردیم، اصلا این موضوع ما موضوع نبود. الان خدمتتون عرض میکنم این موضوعی که من الان دارم خدمتتون میگم، این اتفاقات افتاده بود تا اینکه ما حدود یک ماه قبل امتحان رزیدنتی دادیم و من چون خوب شدم تو این امتحان و گفتم که قصد دارم برای ادامه تحصیل برم تهران و 4 سال رزیدنتی اونجا بخونم، ولی علارغم اینکه صحبتایی که ما قبل ازدواج داشتیم و ایشون موافقت کرده بودن که برای ادامه تحصیل حاضر هستن چند سال از خانواده‌شون دور باشن، ولی وقتی این موضوع رو گفتم من دلایل خودم رو گفتم، گفتم جای پیشتر تهران بیشتره، جای موفقیت بیشتره بالاخره، ولی ایشون هم دلایل خودش رو گفت، من تنها میمونم خونه شب. یکی از دلایلش این بود که من صبحی اونجا من خونه شب تنها میخوابم، بعد مثلا من میترسم تنها خوابیدن، بعد میگفتش که چی میخواد برای تو نهارشام رو گفتم من از تو نهارشام نخواستم که حالا فعلا، چون قراره مثلا ایشون سال دیگه امتحان بده، امتحان خوب نشد من خوب شدم. بعد
یه حدسی که میزنید در سب کنید در مورد امتحان ایشون اینه که اگه کمی بخونن سال بعد میتونن قبول بشن که در تهران هم ایشون یه جایی بگیرن؟
بله،
خب پس بنابراین ایشون یک سال با شما میان اونجا میمونید و بعدم وقتی که ایشون قبول شدن میرن دانشگاه. ولی این که ایشون دو تا آدم در قرن 21 ماجراشون شام و نهار قربونتون برم، دو تا پزشک، من اصلا مات میمونم، دیوونه اید قربونتون برم.
همین مشکل منم همین هست واقعا، ببخشید مشکل منم همین هست واقعا که اصلا حالا اینو میگه، بعد مشکلش این بود که اصلا میخواست نیاد، میخواستم پیش پدر مادرش باشه، انقدر این دستر بگیرم وابستگی.
اینا که بیماری وابستگی، وابستگی بعد از 8 سالگی گرفتاریه، بعد از 18 سالگی بیماری عزیز. خب بیمارید، خب من چیکارشون کنم؟
بله، حالا میخوام قضیه مونو بگم خدمت شما، شما راهنمایی کنید که ادامه زندگی به صلاح هست یا به صلاح نیست، چون منم واقعا ناامید شدم از رفتاراشون، از اینکه واقعا اصلا رفتار خانواده‌اش اصلا هیچ، ولی از اینکه ایشون وابسته است و نمیتونه خودش مستقل تصمیم بگیره. مثلا ما دوتا با هم یه حرفی میزدیم، سریع میرفت پدر مادرش براش میریسید. یعنی این حرف من نیست، حرف مشاور، حرف مشاوری بود که ما نزدیک بگم 12 جلسه رفتیم مشاوره. مشاور اولش اومد با تکنیک دیالیسیس با ایشون صحبت بکنه، ولی بعد چند جلسه به طور خصوصی من گفت که این روش براشون مناسب نیست، ایشون نمیشه براش استدلال کرد. تو هم با استدلال هیچ وقت باهاش حرف نزن، اگر هم میخوای باهاش ادامه بدی باید مثل پدر باهاش رفتار کنی. مثلا چجوریه بچه میخوره زمین؟
ابدا بی‌معنی بی‌معنیه. اون تشخیص ممکن درست بشه.
تنها راه اینه. تنها راه اینه. ولی من
نه عزیزم، نه سب کنیم کن. ببینید عزیز، حالا دوستان خوب عزیز متوجه میشن چرا عرض بکنم دو تا بدبختی، دو تا بیماری رو مردم شریف و نجیب ایران گرفته، وابستگیست و مهرطلبی. شما توی بز ماجرای احترام مهرطلبی رو نشون دادید و توی دومی وابستگی همسرتون رو به صورت بیمارگونه. ما در قرن 21 شما دو تا پزشکی، من همینجوری مات موندم. ما چرا مال 700 سال قبلیم؟ چرا مال 500 سال قبلیم دنبال این مقدار گاو و گوسفند داریم میدویم سواد خواندن نشم؟ این حرفا مال اونجاست عزیزم. همسر شما حرفای شما رو میرن به پدر مادر میگن، اونا یه نظر دیگه دارن، بعد حرفشون اینه که من از پدر مادرم جدا نمیتونم بشم، میریم تهران بله. تو نهار شام چی میکنی؟ من شب تنها میترسم. فاجعه است. آخه شما
بله.
برای چی سواره؟ برای چی شما تلفن تو خونتونه؟ شما تلفن نباید، ماشین برای چی داری؟ من و شما باید بریم سراغ همون خر و گاوا بشیم، گاو که نمیشه شد، دنبال گاوا را بیافتیم. در گذشته قربونت، کجایید شما؟ همسرتون اونجا؟
همسرم نخه، من از خونه خودم تماس میگیرم، نخه
ایشون
اطلاع ندارم.
حالا به من ببینید عزیز، ببینید عزیز، من عرضم اینه که در شهر لس آنجلس که من الان 40 ساله هستم، یک سالم قبلا دانشگاه یوتا سال اکسیدی بودم، 41 سال از ایران بیرونم. من سال 77 اومدم الان 2018. بزرگترین مسئله و مشکل جنگ و جدایی و طلاق در لس آنجلس دخالت اطرافیان به ویژه پدر و مادر و خانواده، در حقیقت گروه خانواده درجه یک. شما الان همون مسئله رو دارید. بذارید پیام ها رو بشنویم برگردیم. شما من یه توصیفی بکنید از دو سه تا چیز خوب خودتون و همسرتون، من ببینم کجایی شدید شما. اصلا باورم نمیشه که موضوع و مسئله شما مواردی از این قبیله، اونم برای یه کسی که همسرش قبول شده میاد باش تهران ازدواج کنه بکنین، مراسمتون رو بگیرید یا نمیخواد بگیرید، اون اصلا موضوع من نیست.
آقا دلیلش که میگفتش خانم رو ببینیم،
چون روی خط باشید، بذارید پیام رو بشنویم با هم صحبت کنیم.
متشکرم.
خواهش کنم. شنگ و نجمند با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنیم. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام عزیز.
آقای دکتر، آقای دکتر، این که میگین شما همسرتون میومد میاد اینجا درس میخونه، چیزی قبول میشه، یه رشته قبول میشه. مثلا من میخوام برم تقریبا تاپ‌ترین رشته، اسم رشته رو نمیارم.
تو چی نفهم میگم؟ یه ذره صداتون شفاف نیست، این میشه براش کاری بکنی. چی فرمودی؟
من میخوام برم رشته‌ای که خوبه، رشته‌ای که خوبه و تو تهران، یعنی در فوتران در خطی هست که بهترین رشته دستیاری رزیدنتی رو برم، ولی ایشون میگه که من بیام تهران تو چطور میتونی مثلا بهترین رشته رو بری؟ ولی میخوای من بیام اونجا مثلا هر رشته‌ای قبول شدم؟ میگم خب تو هم بخون مثلا رشته خوب قبول شد. میگه نه، من اگه مثلا شهرستان قبول شدم سال دیگه اون رشته، ولی این چی، من بعد همین رشته رو برم.
یعنی حرفشون این است که چون توی رشته خوبی انتخاب شدی، من هم باید همون رشته رو انتخاب کنم، حتی اگر تهرانی شهرستانه، بعد من میرم شهرستان. ولی هر دوتا شما حالتون هیچ خوب نیست عزیزم. من میگم اسم این چه ازدواجی؟
درسته، من هم همین رو میگم. آقا دکتر بذاری من یه خلاصه توضیح بدم از اتفاقاتی که افتاد خدمتتون. اصلا ما امتحان که دادیم عرضم وجود که من بهشون گفتم، زنگ زد به من دیگه بعد، من بهشون گفتم این دلایل منه، من میخوام برم تهران برای پیشرفت برای خودم. زنگ زد دیگه بعد به من گفتش که دو راه بیشتر نداری، بین من و درس یکی رو انتخاب بکن. و من گفتم این چه حرفیه تو میزنی؟ بالاخره دیگه حالا همین شد حرف این ببینیم که من عصبانی بشم
یعنی بین من و درستتون یکی انتخاب کن یعنی چی از این
بله یه جورایی میخواست تهدید بکنه
یه نه یعنی چی؟ نه فهمیدم تهدیدم
یعنی طلاق بگیر یعنی
من طلاق رو فهمیدم درس بخونید یعنی شما چی کار کنید تخصص چی کار کنید
آه میگفتن بمون اینجا بمون همین شهرستان نمیخواد بری تهران بمون شهرستان ادامه بده همین رشته که تو میخوای بری قصد داری بری همین رشته هم همدان هست شهرستان هست
آیا هست آیا هست یا نیست
رشته هست ولی اون رشته خیلی فرق میکنه مثلا تو اون رشته رو تخصص تو توی شهر
نه متوجه هستم متوجه شما خانوادتون کجا زندگی میکنه
با هم هر دو اهل یک شهرستان
آکه به من بفرمه شما فرزند چند دومید عزیز
من اولم
از چند تا
یه برادر دارم 9 سال از ما خورم کوچیک‌تره
و ایشون فرزند چند دومه
ایشون هم فرزند تک فرزند
هستم شما مدتی هم دیگر میشناختید یعنی گفتید عشق عاشقی رو چه مدتی با هم بله. دوست بودید و تصمیم به ازدواج گرفتید
متاسفانه ما با هم دوست نبودیم و سنتی رفتیم جلو ولی مشاوره رفتیم واقعا این اشکال خودمه که سنتی
شما از چه چیزه ایشون خوشتون آمده بود قبل از اینکه بدید خواستگاری اون دو سه تا چیز خوبی که در ایشون میدیدید چه بود عزیز
ایشون که خیلی با شخصیت بودن چون صحبت و رفتار و خیلی سطحی این حرفا میدونم که آدم وقتی
نه به من بگید چه چیزی توجه شما رو جلب کرد مهم نیست
خیلی با شخصیت
یعنی چی با شخصیت
نه رفتارشون
تو همه آدم ها شخصیت دارن کسی بی شخصیتی در جهانی حالا دوم دیگه چی با شخصیت که چیزی به من نگه چه چیزی در شما
چجوری میگن عشق در نگاه اول
شما های سی دی منو بشنید میگم الان 12 تا اشکال روانی آدم باید داشته باشه تا در یه نگاه عاشق باشه سی دی منو در برای انسان عشق بشنوید اصلا عنوان صحبت من از عشق در یک نگاه یا یک نگاه به عشق در یک نگاه میگم الان 12 تا مشکل روانی آدم باید داشته باشه تا در یه نگاه عاشق باشه عاشق نیست اونا گرفتاری های فردی کنان هنوز گیرش هستی حالا به من بفرمایید غیر از رفتاری حالاتشون چه چیزشون عزیز شما به من دارید بگید در حقیقت ببینید شما دارید به من میگید ایشون خودش یه جوری میگرفت سنگین و رنگین میامد و میرفت یه اصولی رو که آداب اجتماعی بود رعایت میکرد و به نظر من اومد که کسیست که یه تشخصی داره و به هر حال در یه جامعه به عنوان رفتار درست شناخته میشه این چیزیست که شما من گفتید بسیار خوب ولی به من بگید بعد از آشناییتون چه چیزی در ایشون دیدید
بعد از آشنایی این که مهربون حالا نمی واقعا این حرفای من عقلانی نیست ولی
مهربون آخه چه مهربون بعد... میشه من بگید چرا پدر و مادر ایشون یه دونه بچه دارن
یه بار به مادر من مادرشون گفته بود که اون موقع ها گفتم که یه بچه خوبه و یا شعاری بود که میگفتن فرزند کمتر زنیه بره میگفت ما هم دون گوشتیم
نه فرزند کمتر و یه دونه بچه نشان دهنده نگرانی و استراب و آدم هست چقدر پدر مادر مضطرب و نگرانی داره
درست
شما به من بگید چرا فاصله شما و برادرتون 9 ساله
نمیتونم
آقا نمیتونم
بله.
شما غیر از درس خوندن اصلا دوربرتون رو نگاه کردی؟
آخه من نپرسیدم از مادرم که مثلا چرا
آخه میشه مطرح میشه یعنی از اون صحبت هاییست که برای تو خونه غیر از این حرف که چرا بچه دارم ندارم
به ذهنم رسید الان آقای دکتر به خاطر شرایط کاری مادرم
مادر کار میکردن بله. مادر شما هم کار میکردن
بله کارمندم
چقدر شما ببینید عزیز همین این کم بوده است که شما رو به سمت او کشید حالا من نمیخوام وارد تجزیه و تحلیل روانی شما بشم شما من بفرمایید که اگر به همسرتون بگید بیا ازدواج رو تموم کنیم و جدا بشیم پا پاسخ واقعیشون، نه واکنش اولشون.
درست.
توی یه هفته یه ماه از جانب خودشون و خانوادهشون چه خواهد؟
بعد هم به حضورتون من در ادامه صحبت هم مخواستم خدمتتون عرض کنم که خودشون این کار رو کردن، یعنی گفتن بخواد ما حالا رفتیم بیرون، یه اتفاقاتی افتاد من نشد برای شما الان بگم، یه اتفاقی افتاد من عصبانی شدم، حالا عصبانی شدم و پدرشون گفتش که حالا بعد حالا یه اتفاقات دیگه که زنگ به پدرم گفتش که شما موافقین جدا بشن، پدر من گفتش که همین حرف خودشو میزنه ولی اجازه بدین از خودش بپرسم. من گفتم دو سه روز وقت بدین، دو سه روز وقت دادن و بعد مادرم رفت حالا پایشون فقط وقت که میگه میرفتی مشاوره، خیلی حرفا هم قاطی شد، من میخواستم توضیح بدن ما در حین مشاوره دادن بودیم که پدرشون زنگ زد، بعد رفتن طلاق توافقی خودشون امضا کردن، گفتم تو هم بیا امضا بکن، ولی من گفتم تو هیجان تصمیم نگیرم، یکم فکر بکنم و اطمینان پیدا کنم که اشتباه روند. ولی الان خودم این چند وقته سیدیا شما رو گوش دادم، وابستگی خیلی این قصد طلاق دلائل منطقی طلاق رو گوش دادم و واقعا میبینم که ما به جایی نمیرسیم و بخواستم با شما صحبت کنم و اونو مطمئن بشم. اگه
اجازه بدین یک مقدار توضیح بدم. بذار من به شما یه چیزی بگم. شما اصلا آمادگی ازدواج نداشتید و ندارید. شما ببینید عزیز، گفتم شما یه جوری یه دنیای بسته‌ای دارید و سرتون انداختید پایین و احتمالاً تنها کاری که کردید که خوب بوده درس خوندنتون و الا اون رشد متعادل رو ندارید عزیز. مادر شما هم کار می‌کردند، وجود شما از یه مهر عمیق و سنگین خالیه و بمیدست که اون تشنگی رو و یا اون حالی که داشتید که سرابی بوده رو به عنوان عشق چند سال نسبت به این دختر خانم داشتید، اون رو هم تو ذهنتون داشتید، بعدم که بدون شناخت و آشنایی که این کسی که من عاشقشم کیه، در حالی که دو دانشجوی دانشکده پزشکی بودید و میتونستید فرصتهایی با هم آشنا بشید، باشید رفتید خواستگاری، بعدم ایشون یه فرزند تکن از یه خانواده‌ای که معلوم پدر یا مادر یا هر دو آدمای مضطرب نگرانیه و در نتیجه یه دونه بچه بیشتر نخواستن بیارن چون فکر کردن که یه بچه رو خوب بار بیارن به دوتا نمیرسن که غالب اوقات انتخاب و تصمیم غلطی. بعدم ایشون با یه حالت بچه تک همراه با اینکه درس بخونن جلو اومده. ایشون هم نباید اون بلوغ و آگاهی رو داشته باشن و به اینجا رسیدید عزیز. به من بگید که حس و احساسی همچنان بینتونه، چقدر دیدن ایشون، لمس کردن ایشون، کنارشون بودن، قرار ملاقاتی که دارید به شما شور و شوق و شادی میده یا اینکه نه حالا میریم یه چیزی میشه، یه شاید باز حرفمون بشه، شاید چیز بدی هست بشه. الان ظرف یکی دو ماه گذشته چه حالی در ارتباط احساسی عاطفی شما نسبت به ایشون و ایشون نسبت به شما هست؟ بعدم
بگوییتون که ما
بیرون
که میرفتیم چون میکردیم مشاوره تا حالا سوز بودیم،
عزیز من، عزیز من،
بله بله
عزیز من، خیلی از خود دوری. من یک کسی رو میبینم، شما زن و شوهری، میپری تو آغوش هم، همدیگر رو نگه میداری، ای بس رو سه دقیقه بله پنج دقیقه نه صبر کنی، راه نمی کنید، حال خوبی دارید، احساس خوبی دارید، تماشاش به شوهر شما لذت بخشه. من میخوام به من نگید کجا میرید نمیرید، من ازتون سوال مشخص دارم، در ارتباط با هم وقتی همدیگر رو میبینید، وقتی کنار همید چه احساس و حالی دارید شما نسبت به ایشون؟
من نسبت به ایشون خوبم تا وقتی که حرفاش شروع نشه. یکی از حرفاش اینه که تو نمیتونی تصمیم بگیری. میگم چرا نمیتونم تصمیم بگیرم؟ مثلا یکی از مثالاش این بود، من گفتم که این برای این فاصله که دوران رزیدنتی شروع بشه، اولش گفتم برم کار کنم، احتمالا میرم کار میکنم، ولی دیگه دیدم یکم زمان کمه و خیلی فرصت نمی کنم گفتم منصرف شدم. این هم که این داره به من میگه تو نمیتونی تصمیم بگیری به خاطر این بود که من بهش گفتم تو وابسته ای بیا با هم با خودمون تصمیم بگیریم. اینو خواست عین کنه به چسبونه به من.
و بنابراین دوتایی برید دادگاه و بجنگید ازم. چرا شما شمشیر بازی نمی کنید؟ سال دوم من، رابطه جنسی ای با هم داشتید خوبه بده یا متوسط؟
رابطه جنسی کامل نداشتیم ولی خوب بود.
خانواده شما با ادامه این رابطه موافقن یا مخالف؟
خانواده من مخالف.
یعنی میگن جداشید؟
بله.
خانواده ایشون فکر میکنین توصیهشون چیه؟ این گونه که شما میگید که اونا هم به دنبال جدایی هم
فقط به خاطر عصبانیتی که من این لحظه پیدا کردم و همونجا هم اتقایی میکردم ولی متاسفانه رفتم به پدرشون گفتم و پدرش رنگ زد و رفتم بیرون. پدرش رو در روی من گفت این چه حرفی بود تو زدی؟ این چه پزشکی تو؟
عصبانیت بله. شما کاری کردید یا حرف زشت رو بری زدید؟
من صدام یکم رفت بالا و گفتم که گفتم بیا خودمون تصمیم بگیریم دخالت های اطرافیان نباشه خودمون بشیم دو تا آدم عاقل و بالغ.
نه عاقلید نه بالغ.
گفتم که تصمیم بگیریم. گفتش که نه پدر مادر تو هم دخالت میکنه. بعد من واقعا عصبانی شدم و اشتباه کردم گفتم پدر مادر من معذرت میخوام غلط میکنن دخالت بکنن و این باعث شد که
معنی این حرف که معنی این حرف اینه که پدر مادر تو غلط میکنن. حالا اون اصلا حرف نه ببینید ببینید شما الان حرف عجیب و غریبی میزنید. میگه چون این جمله گفته شده پدرش به خاطر اون فکر کنه دخترش باید طلاق بگیره. خنده داره این
ایشون
این فکر میگم خنده داره این حرفا و اینا نشون میده اون جامعه چقدر گرفتار و بیماره. اصلا اندازه همه به هم ریخته عزیز. یعنی یک خیلی خیلی بزرگتر از هزار شده. مثلا نمیفهمم شما دوتا ببینید عزیز حرفایی که شما من میزنید. شما نه آمادگی ازدواج دارید نه اصلا مفهومی به زن و ازدواج و عشق و اینا براتون معنی داره و بنابراین اگر قبل از ازدواج عقلتون با من صحبت کنید گفتم هرگز این کار نکنید. حالا انتخاب شماست ولی احتمالاً به جایی نمیرسید و شما هم 100% میدید ایران میدید تهران و ادامه درستون میدید. ایشون میاد چه خوب نمیاد چه بد. این گفتگوارم تمومش کنید ولی که اصلا اینا حرفایی نیست که تازه با وجود فهموندنش قبول کردنش مسائل شما رو حل کنه. مثل که من بگم با شما اختلافای جدی دارم ولی حالا به نظر شما دو تا چند تا میشه بگید چهار تا بگید منم میگم چهار تا خوب الحمدلله دیگه ما مشکلی با هم نداره. موضوع جدیست. یه روانشناس خوب که بتونه پوست هر دوی شما دوتا رو بکنه که اگه الان به درد هم نمیخواید به درد آیندهتون بخورید رو هم پیدا کنید عزیز. اگر در شهرتون نیست در تهران ولی هر دو گیری تو گرفتار و متاسفانه منو بر میگردونه سراغ این موضوع که واقعا وابستگی و مهتربی بیداد میکنه و متاسفانه اون شعور و عقل اجتماعی که آدم انتظار رو آدم های تحصیل کرده داشته باشن به دلیل همه گیر و گرفتاری های جامعه و فرهنگ ایران الان در ایران نیست. دوست دیگری هم که از انگلستان صحبت میکردن با فوق لیسانس و همسرشون با دکترا منو همینجوری مات و مبهوت نگه داشتن. مگر آدم ممکنه لیسانس بگیره فوق لیسانس بگیره دکتر بشه بعد ندونه دو تا چند تا میشه؟ من همینجوری موندم وقتی میرسه به موضوعهای انسانی و اجتماعی. یه مقدار بیشتر بخونید یه مقدار بیشتر بدونید ولی برید صحبت کنید عزیز. ولی من خیلی خوشحال و خوشبین از این رابطه و ازدواج نیستم. اینم مجبورم بگم. به هر حال مواظب هم دیگه باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون آقای
دکتر. ممنون. خدا نگهدار. شنگ رجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
همه شما خوبه، خسته نباشید. خواستم تشکر کنم به خاطر وقتی که میذاری.
به یه صدای اضافه ما داریم، به شما مربوطه یا به ما عزیز؟
نمیدونم الان درست شد.
نه یه چیزی، نه شما تلفنتون روی اسپیکر بلندگوه چیه عزیز؟
شاید یه دسته دیگه، نمیدونم.
شما صدای شما یه صدای اضافه نمیشنوید عزیز؟ حالا تموم شد. اوکی.
حالا خوب شد. خیلی خوب، من تو گوشم بود، حالا در آوردم. خوب هستین آقای دکتر؟
من خوبم.
آقای دکتر من یه سوالی داشتم در مورد دخترم که 10 سالشه، بچه اولمه.
بچه چند فرزند چی دارید عزیز؟
یه دختر دارم 10 ساله و یه پسر دارم 5 ساله.
بله.
ما الان 2 ماهه که مهاجرت کردیم به آمریکا. البته 2-3 بار قبلش رفتیم ما اومدیم دیگه، این دفعه موندگار. بعد دخترم از 5 سالگی، یعنی وقتی پسرم به دنیا اومد، ناخون جویدن رو شروع کرد و اینا. البته پدرش هم بچه بود این کارو میکرد و مادر بزرگش هم همچین سابقه‌ای داشته. منطقه دختر من پدرش مثلا تمام شده، یه دوره کوتاهی ناخون میجویده و تمام شده. منطقه دختر من هنوز بعد از 5 سال بعد از تولد برادرش همچنان ناخوناشو میخوره خیلی زیاد، یعنی اینطوری که این پولک ناخونش دیگه خیلی کوچولو شده. بعد خیلی کلا نگران. بعد یه ذره حالا
ببینید عزیز، ماجرای خوردن ناخون یا شست یا هر چیز بچه ها برمیگرده به 2 تا موضوع. یکی موضوع تثبیت دهانیه و یکی مسئله استراب و نگران. یک کمی به عقب برگردیم، نوزاد انسانی توانایی زندگی در این جهان رو به هیچ وجه نداره مگر اینکه یک مهارت و فقط یک مهارت رو بیاموزه و اون مک زدنه. و به همین جهت از طبیعت یا خدایی که مادری رو به وجود آورده، سینه‌ای به او داده، نوکی به اون سینه داده، بچه‌ها در یکی 2 ماه آخر قبل از تولدشون در دوران جنینی عکسانشون میده که نشستن دارن شستشون رو مک میزنن. یعنی طبیعت این مهارت رو از اونجا بهشون میده که فقط تنها کاری که نوزاد وقتی متولد میشه بلده مک زدنه. اینی که سینه مادر شیشه شیر رو پیدا میکنه و مک میزنه. و این مک زدن با مسئله مرگ و زندگی، لذت و درد، امنیت و آرامش و حتی بعدن زمینه های تولید مثل و جنسی با هم گره خورده. حالا بچه قراره در 14 ماه اول اقلا روزی 2 تا 3 ساعت مک بزنه. اگر کمتر از 1 ساعته، اگر بیشتر از 4 ساعته، خطری که وجود داره تثبیت دهانی، اورال فیکسیشن، یعنی بعد از 14 ماهگی که مسیر لذت و امنیت و آرامش از دهان بیرون میره، این بچه اون هنوز نگه میداره. پس هنوز هر وقت دستشو تو دهنش بکنه، هر وقت که یه چیز رو خورد کنه، وقتی آدامس بجوه، وقتی که فرض کنه یه چیز ترش بخوره، چیز داغ بخوره، چیز یخ بخوره، یه لذتی، آرامشی، امنیتی، احساس خوبی بهش میده. پس این مشکلی است که متاسفانه وقتی پدر مادرها مواظب نیستن، بچه‌ها رو میتونن گرفتار تثبیت دهانی کنن. چون بچه باید بین 2 تا 3 ساعت در روز از سینه مادر یا شیشه شیر مک بزنه یا پستونک بخوره. کمتر و بیشترش خطر اورال فیکسیشن و تثبیت دهانی. دوم، بچه‌ها وقتی مضطرب و نگرانن، باید اضطراب و نگرانی رو از بین ببرن. وقتی احساس خوبی نمی‌کنن، باید از بین ببرن. یکی از چیزایی که وقتی تثبیت دهانی دارن برادن، شستشون رو یا دستشون رو میکنن تو دهنشون و بنابراین تبدیل میشن به کسی که شست میخوره. ماجرا ارثی نیست که از مادر بزرگ و پدر داشته باشه، ماجرا استرابیست که در خانواده پدر بزرگ و مادر پدرشون یا پدر مادر بزرگشون بوده. دختر شما 2 تا مسئله داره، 1 تثبیت دهانی، 2 مسئله استراب. حالا سوال اول من از شما اینه که با یه دقتی من بفهمید چه مدتی دختر شما از شما شیر خورد، کی رفت سراغ شیشه شیر و این وضعیت در 1 سال یا 14 ماه یا 18 ماه اول چگونه بود؟
والا اصلا شیر منو نخورد، چون یه مقدار زود به دنیا اومد، یعنی کیسه آبم پاره شد و مجبور شد که زود دستر به دنیا بیاریم. بعد شیشه چی میخورد تا دو سال و نیم، وقتی که دو سال و نیمش هم بود پستونک میخورد.
بنابراین شما هر دوتا اشکار رو داشتی، یعنی شما فرزندتون حتما اورال فیکسیشن و تثبیت دهانی داره، برای که از یک طرف شیر شما رو نخورده که اون امنیت و آرامش رو پیدا کنه در آغوش شما و از طریق شیر شما، و دوم متاسفانه شما تا دو سال و نیم به این شیشه شیر، به این 14 ماه باید قطع میشه. 12 ماه امروز دیگه تقریبا 12 تا 14 ماه پایان کار عزیز. بنابراین شما انرژی جنسی، انرژی روانی فرزندتون رو در منطقه دهانش نگه داشتید. حالا روزی که مضطرب و نگران و ناراحت میشه، معلومه دستش میره تو دهنش، این تصویر دهانی از اونجاست. پس ما با یه مشکل جدی روانی روبرو هستیم که کار زیادی براش نمیشه کرد، حتی مقدمه برای وابستگی است و گرفتاری که الان دوست پزشک عالی قدر ما از ایران داشتن. حالا راه حل شما اینه که باش قرار میذارید که دخترم بیا من و تو کمک کنیم که این مشکل رو با هم حل کنیم، چون هرچی مضطرب و نگرانش کنید تو سرزنشش کنید تنبیهش کنید بدتره. بیا با تو این کار رو بکنیم، یکی این که من برم از داروخانه یه دوایی هست که میتونن به شستش و انگشتاش بزنن که وقتی دستشو تو دهنش میبره اذیتش کنه. دوم بیا من و تو وقتی تو میای خونه یه دستکش دستت کنی، یعنی اصلا بدون دستکش تو کار نکنی، هر جا که مثلا میری میبر اونور قبل از مهمونی دستت کن، تو ماشین در بیار، وقتی برگشتیم دوباره دستت کن، چون شما باید با موافقت خودش و رضایت خودش و میل خودش مطمئنم داره کمکش کنید که دست از این کار برداره. چند ماهی طول میکشه ولی راه دیگری ندارید عزیز. ضمناً به فرزندتون اگر در هر زمینه احساس اضطراب و نگرانی میکنه یا امنیت و آرامش نداره، اونو یه جوری بهش برگردونید. ای بسا حتی احتیاج به دکتر داره و دوا که بتونید آرومش کنید، چون این مشکل ریشش در اضطراب و نگرانیه و متاسفانه به جای دیگه هم سرایت میکنه، یعنی این نگرانی و ترسش میره سراغ موضوعای دیگه، چیزای دیگه، و این وضعیت نشون دهنده این که در خانواده شما و به ویژه خانواده حالا پدری، کاری ندارم به که از کجای دیگه میاد، اضطراب و وسواس و افسردگی و اینا هست عزیز، و باید مواظب باشید که دخترتون گیر نیفته و گرفتار بشه.
حالا همینیه که منو نگران میکنه، این که یه مقدارم الان بعد از مهاجرتمون هم شاید یه ذره بیشتر شده، کلا که دختر سختی بود اصلا از اول، مثلا خیلی راحت مثلا ارتباط برقرار نمیکرد، یا مثلا یه ذره حالت تدافعی داره نسبت مسائل اطرافش، حالا یه ذره سختی که الان مثلا جدیدم میگه که مثلا دو هفته پیش من گفتش که من نگرانم که مثلا یه روزی خوشیامون تموم شه.
برای شما با فرزند مضطرب و نگران، ببینید عزیزم، اولا سن بدی برای او بوده آمدنش به مهاجرت، میدونی بین پنج، شما معلومه با سیدی های من و با کار من آشنا هستید، بین 5 تا 15 سالگی وقت مهاجرت نیست، ولی آمده، حالا اون که تموم شده بلکه از وقتم مجبور، الان شما احتیاج به کمک دارید، شما حتما یه خانم روانشناس که مادره باید پیدا کنید و به تدریج ای بسا ظرف یکی دو سال دخترتون رو به تدریج با کمک اون و کارهایی که شما و همسرتون میکنید از این حال در بیارید، و الا پشتش استراب، افسردگی، استرس، خشم و عصبانیت، وسواس. نشون میده تو خانواده هست عزیز.
آره درسته. همون مثلا میگه که دوباره مثلا هفته پیش گفتش که من همش تو ذهنم دارم تو ده میشمارم، مثلا خودم ناراحت.
اینا وسواسه دیگه، اینا ابسشنه. ببینید او الان برای خودش داره دنبال راهایی میگرده که مغزشو آروم کنه. یکی از راهایی که میتونه مغزشو آروم کنه این که بشماره، یا حتی مثلا به چیزا نگاه کنه، برای خودش یه چیزایی بسازه یا رو کاغذ یه چیزایی بکشه، چون روزی که درگیر کارهای روتین تکراری میشه که به هر حال انرژی مصرف نمیکنه، خیلی هم عادی طورم 1 تا 10 میشماره، ولی آرومش میکنه. این همون چیزیست که به شما میگن اگر میخواید بخوابید مثلا گوسفندا رو بشمار، یا من برای ریلکسیشن میگم از 100 بشمار تا 1 سه شماره، یعنی 100 97 94 91، برای که اینا هم موجب تجربه توجه و تمرکز میشه و سیستم رو خاموش میکنه. فرزند شما حداقلش اضطراب سنگین و شدید داره، تثبیت دهانی داره، ای بسا علاوه بر کمک یه روانشناسی به خودش و شما و همسرتون دارو بخواد در کوتاه مدت عزیز، و الا بدن گیر میفته، متوجه مسائل گوشه نشینیش میشید. گفتم یه گرفتاری دیگه تثبیت دهانی و استراب وابستگیه، اینه که الان اونقدر علاقه ای به یافتن دوست نمیده و ترجیح میده مثلا کنار شما باشه در یه جایی که امنه، خاطرش آسوده است، اونجا رو میشناسه و بنابراین جرأت ریسک و خطر رو نداره و این تو دنیای امروز میتونه عقبش بندازه. فرزند شما مثل یه آدمی است که پیر یا خیلی لاغر یا خیلی چاقه، به یک اعتبار چیزیش نیست ولی به اعتبار یه مجموعی از چیزاش هم خرابه. حتما یه روانشناس خانم ایرانی پیدا کنید که مادر هم باشه و حتما کار کنید و گفتم مدت کوتاه باید در بیاری، شاید هم ایشون توصیه دارو بکنه در کوتاه مدت که دخترتون آروم کنه.
راستش یه ذره از اینکه میترسم برم سراغت، یه ذره از هزینه هاش میترسم.
به هر حال بنابراین من چون میترسم اگر پول باید بدم کفش بخرم با پام میرم زخم بشه بدن قطع بشه. حرفای عجیب و غریب من نزنید.
میخوام ببینم که مثلا روانشناسا با بیمه کار میکنن.
روانشناسا هستن با بیمه کار میکنن ولی بعضی از وقت شرکت های بیمه شما اگر اونقدر نپردازن، ببینید بیمه هایی هستن که شما وقتی میرید پر دویه روانشناس هزینهشون میدن، بعضی 70% نه 80% نه، یه ده 20-40% میدن برای مثلا با $50. بنابراین از این بابت معمولا شرکت های بیمه وقتی میرسه با آنچه که به عنوان سلامت روانی خیلی خوب نیستن تقریبا همشون، مگر اینکه بیمه بالا بگیرید که اون درست نخواهد بود، از یه جای دیگه باید پولو بپردازید. ولی موضوع جدیست عزیزم، فرزند شما در معرض بیماری و گرفتاری است. لطفا انگشترتون و فرشتون رو بفروشید، خرج بچه کنید و نگید پول ندارید. موضوع یه ذره با هم متفاوته. برام خوشحال شما جان، من یه دقیقه بعد.
از طرف مدرسه هم مثلا میگن که خیلی سخت حرف و گوش میدید.
معلومه فرزند شما مشکل داره عزیزم، من دارم میگم، من به شما گفتم استرابه، پشتش افسردگیه، بعدش خشمه. شما مسئله دارید، یه مقدار کاراتون معلومه خیلی با حساب نبوده. امیدوارم حالا این کمک رو بگیرید در این زمینه، بقیه موضوع هم بدون مشورت بدون مطالعه انجام ندید. امیدوارم این مشکلات بگذره. خیلی خوشحال شدم با تو صحبت.
ممنونم
و چکر. خیلی شکر. خدا. شنگ روز روزگار. خوش و خدا نگهدار.